شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است. خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می توان به ویژگی های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. نمونه های آگاهی بخشی و اهتمام به روشنگری، جهاد تبیین. من و امثال من که در زمینه مسائل مبارزه به طور جدی و عمیق فکر می کردیم، همتمان را بر این گذاشتیم که تا آنجایی که می توانیم جوانان را از دایره نفوذ فرهنگی رژیم بیرون بکشیم. من خودم مثلا مسجد می رفتم، درس تفسیر می گفتم، سخنرانی بعد از نماز می کردم، گاهی به شهرستان ها می رفتم، سخنرانی می کردم. نقطه اصلی توجه من این بود که جوانان را از کمند فرهنگی رژیم بیرون بکشم. خود من آن وقتها این را به طور نامرئی تعبیر می کردم. می گفتم یک طور نامرئی وجود دارد که همه را به سمتی می کشد. من می خواهم این طور نامرئی را تا آنجا که بشود پاره کنم و هر مقدار که می توانم جوانان را از کمند و دام این طور بیرون بکشم. هر کس از آن کمند فکری خارج می شد که خصوصیتش هم این بود که اولاً به تدین و ثانیاً به تفکرات امام گرایش پیدا می کرد، یک نوع مسئولیتی می یافت. آن روز این گونه بود. همان نسل هم بعدها پایه‌های اصلی انقلاب شدند. الان هم که من در همین زمان به جامعه خودمان نگاه می‌کنم، خیلی از افراد آن نسل را، چه کسانی که با من مرتبط بودند، چه کسانی که حتی مرتبط نبودند، می‌توانم شناسایی کنم. به مجرد ورود به مشهد که سال 43 بود، جوانها و روشنفکرها و یک عده از افرادی که خب دورادور با ما یک آشنایی هایی داشتند و اینها شنیدند من آمدم مشهد و بناست بمانم. آمدند دوروبر ما و از من خواستند که من برایشان جلسات درس و این چیزها درست کنم. ما هم شروع کردیم. از سال 43 چندین اقدام من کردم. یک اقدام شروع یک درس قرآن بود که درس تفسیر بود برای یک عده ای از مردم که جوانها و دانشجوها و محصلین و اینها می آمدند. بعد درسهایی در حوزه شروع کردم. درسهای فقه و اصول برای طلاب که اگرچه که درس فقه و اصول بود، واقعا هم فقه و اصول بود. اما در لابلای مباحث فقهی و اصولی، مباحث سیاسی و اینها را مطرح می کردیم و شاگردهای من، آن کسانی که آن روز پای درسهای من می آمدند، بعدها همشان جزو کسانی بودند که در میدانهای سیاست و مبارزه و کارهای انقلابی جزو افراد برجسته و نام‌آور بودند. الان هم هستند. الان هم در مشهد شاگردهای آن روز ما خوشبختانه هر کدام مسئولیت مهم ارزنده ای را از کارهای انقلابی و پرزحمت بردوش دارند. بعد یک درس تفسیر شروع کردم که در حوزه علمیه مشهد هیچ درس تفسیری تا آن وقت نبود و لااقل به طور عمومی نبود. بعد از این که من درس تفسیر را شروع کردم که سال 47 بود، خیال می کنم یا 46 بود یا 47 بود که درس تفسیر شروع کردم، بعد البته یک درس تفسیر ارزنده خوبی از طرف یکی از علمای بزرگ مشهد شروع شد. لکن تا آن زمانی که ما شروع کردیم درسی نبود و آن درس هم مجمع طلاب و فضلا و جوانهای پرشور حوزه علمیه بود و این درس 5 سال ادامه پیدا کرد. یعنی از سال 47 یا 46، 47 این درس شروع شد تا سال 51 ادامه داشت و سال 51 ساواک این درس را تعطیل کرد که من بعد تبدیلش کردم به درسی از عقاید، یعنی کلام جدید شروع کرده بودم. بعد باز پیرو این دیدم که جوانهای دانشجو کمتر می توانند به این درس طلبه ها که در حوزه علمیه و در مرکز حوزه مدرسه میرزا جعفر آن روز تشکیل می شد که مرکز و قلب حوزه علمیه بود، کمتر می توانند آنجا بیایند. من یک درسی مخصوص دانشجوها شروع کردم، درس تفسیر قرآن که بسیار پرشور و جالب بود و بیشتر آن کسانی که در آن درسها شرکت می کردند، بلکه همهشان شاید آن عده چند صد نفری که شرکت می کردند، بعدها همه جزو این گروه های مبارز و انقلابی بودند. البته بعضی راه درست را تا امروز هم ادامه دادند. بعضی هم در این ریخت و پاش‌های انحرافی که ما در این مدت داشتیم، بدبختانه دچار انحراف شدند و از راه‌های دیگر رفتند. به هر حال، آنجا یک پایه متینی بود برای ارائه تفکر اسلامی و آشنایی جوانها با قرآن. ساواک هم مرتباً مزاحم بود دیگر. یعنی مسئله یک بار و دو بار و ده بار نبود. مرتب اذیت می کردند. مزاحمت می کردند، درس را تعطیل می کردند، من را می خواستند، شاگردها را می خواستند، اندک چیزی را بهانه می گرفتند. بالاخره هم بعد از مدتی آن درس را تعطیل کردند. این درس تفسیر جوانها را هم مثل آن درس دیگر تعطیل کردند و بنده ممنوع تفسیر شدم در مشهد. یعنی سخنرانی اگر می کردم یک جایی اشکال نداشت، اما تفسیر قرآن حق نداشتم بگویم. من بعد از اینکه این درس ها تعطیل شد، نماز جماعت می رفتم در یکی از مساجد مشهد به نام مسجد کرامت و همچنین مسجد دیگری به نام مسجد امام حسن. امام جماعت بودم در 2 مسجد. آنجا بعد از نماز، هر شب بدون هیچ تعطیلی و وقفه‌ای ما معارف اسلامی را از روی متون اسلامی بیان می کردیم. چه حدیث و چه نهج البلاغه به خصوص و چه قرآن و این شیوه تخت نویسی را، یعنی بردن تخت سیاه توی مسجد و نوشتن روی تخته و ارائه به مردم از طریق سمعی و بصری، این را ما در مشهد باب کردیم که خیلی هم علاقمند پیدا کرد. جمعیت‌های زیادی جمع می‌شدند. آن زمان‌های دوران اختناق که خب جمعیت‌ها مثل امروز جمعیت‌ها صحبت 1,500,000 و این هاست. آن وقت‌ها 1,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفر، 5,000 نفر جمعیت جمع می‌شد. اما آن جلسات ما گاهی چند ده هزار نفر جمعیت جمع می‌شدند. توی خیابان‌ها پر می‌شد دور و ور و جلسات خیلی موفق و خوبی بود. بالاخره آنها را هم تعطیل کردند. یعنی ساواک باز بنده را خواستند و گفتند که این مسجد کرامت باید تعطیل بشود. آن هم تعطیل شد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. را رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 76 تا 81 سوره مبارکه قصص آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض الله لا يحب المفسدين. قال إنما أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 76 تا 81 سوره شریفه قصص می‌پردازیم. در آیه 76 می‌خوانیم: قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد و ما به دو گنج‌هایی عطا کرده بودیم که حمل صندوق‌های آن بر جماعتی نیرومند گران می‌آمد. زمانی قوم وی به دو گفتند این همه سرمستی مکن که خدا سرمستان را دوست ندارد. از این آیه شریف به بعد داستان قارون از زبان قرآن بیان می‌شود. معروف است که قارون از بستگان نزدیک حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود و اطلاعات و معلومات زیادی از تورات داشت. نخست در صف مؤمنان بود، اما غرور و ثروت او را به آغوش کفر کشید. در تاریخ آمده است او از یک سو نماینده فرعون در بنی اسرائیل بود و از سوی دیگر خزانه‌دار گنج‌های فرعون، و فرعون برای آن که بنی اسرائیل را به زنجیر بکشد و تمام هستی آنها را غارت کند، منافق حیله‌باز و بیرحمی از میان بنی اسرائیل برگزید و زمام اختیار آنها را به او سپرد تا به نفع دستگاه جبارش آنها را استثمار کند و به خاک سیاه بنشاند و از این رهگذر ثروت کلانی نیز برای خود کسب کند. بعد از نابودی فرعون، مقدار زیادی از ثروت و گنج‌های او در دست قارون ماند و موسی مجال پیدا نکرده بود که این ثروت عظیم فرعونی را به نفع مستضعفان از او بگیرد. سرانجام هنگامی که موسی تصمیم گرفت از او زکات بگیرد، قارون نپذیرفت و پرده از چهره منحوس او کنار رفت و خباثت او بر همه مردم روشن شد. در آیه 77 آمده است: بزرگان قوم به قارون گفتند در آنچه خدا نصیب تو کرده جویای سرای آخرت باش و سهم خود را از دنیا نیز از یاد مبر، چنان که خداوند در حق تو نیکی کرده تو نیز نیکی کن و در زمین در پی فساد مباش که خداوند مفسدان را دوست ندارد. در این آیه شریفه چند نصیحت از دانشمندان بنی اسرائیل خطاب به قارون ذکر شده است. نخست گفتند در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب، اشاره به این که
اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات مدام خداوند بر بهترین خلق و رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. به یک یک شما مهربانان همراه سلام میگیم. صبحتان قرین خیر و مهربانی خداوند. انشاءالله که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشین و لحظات و ساعت خوبی هم پیش رویتان باشه. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق خدمتگذاریتان را داریم. نخست دل و جانمان را تازه می کنیم در زلال آیات نورانی وحی و به اتفاق شما عزیزان به آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه حدید گوش می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده مهربان. آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را با پاک بودن از هر عیب و نقصی می ستایند و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست. زنده می کند و می میراند و او بر هر کاری تواناست. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز داناست. اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت فرمان روایی و تدبیر امور آفرینش چیره شد. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود می داند و او با شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل
بسم الله الرحمن